بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. و علا هازا فهیه مستثناتون من مستحلها الحیات و علا الاول فهو طاهرون و ان لا سبع الجلد المیت للنس و علا ثانی اما فی داخله طاهرون قطعا و کزا ظاهره بالاصاله و هل ینجس بالعرض به ملاصقت المیت وجهون و فی الذکرا الاولا تطهیر ظاهره. در این چند سطر دو بحثه، خوب دقت کنید. یکی اینکه انفحه که در روایات استثنا شده از اجزاء میته که قرار حلال باشه و پاک، آیا مراد شیریست که بره یا بزغاله شیرخور در شیردان او به اصطلاح جمع میشه که فرموده بود شیئون یستخرج من بطن الجذع اصفرو، حالا فرمودن همون شیریست که بره و بزغاله شیرخور میخوره در شیردان و جمع بشه، اگر او ذبحش کنن یا بمیره اونو در میارن برای مصارفی که و حلال هم هست. آیا مراد اون شیره یا مراد خود شیردانه به اصطلاح؟ خوب دقت کنید. یک بحث در حل و حرمت، یک بحث در طهارت و نجاست. اگر بگیم انفحه که در روایات مطرحه، خود کرش یا کرش که صحیحش ایناست، حالا ولو حاشیه ها چند رقم دیگه هم گفتم، یعنی معده، بگیم حالا شیردان، خود اون شیردانه که صحاح اینجور میگفت، دقت بکنی، اگر انفحه شیردان باشه طبق تفسیر جوهری، بهرن وقتی شیردان استثناء بود، شیر داخل او هم استثناء نمیخواد، مستثناست، چون اون جزء ما لا تحله الحیاته. ما لا تحله الحیات در میته پاک و نجس و حلال و ملاصق با میته هم نبوده، او داخل اون محفظه است، با میته هم تماس نداشته و اصلا استثناء نمیخواد. اگر انفحه رو تفسیر کنیم به شیردان، شیردان اگر پاک شد، ظرف اگر پاک شد، مظروفش هم فرض اینه که خود اون شیر من با لا تحله الحیات، اجزایی که لا تحله الحیات پاکن، حلالن، مگر اینکه خب بر اثر ملاقات با نجاست نجس بشه، و دیگه قابل تطهیر هم نباشه، مایعات متنجس قابل تطهیر نیست الا به زوال اس بخوندید در طهارت. فرضم اینه که این داخل اون محفظه با نجاست هم با میته هم ملاقاتی نداشته. اگر انفحرا جوری که جوهری تفسیر میکنه، کرش و کرش که فرمودن کرش و کرش خود اون شیردان معده که بر بزغاله داره و ایشون داره انفحر رو به او تفسیر میکنه، قهرن شیر داخل او هم میشه پاک هم میشه حلال، حلاله چون لا تخلو هل حیات، پاکه چون با نجاستی ملاقات نداشته، داخل او محفظه. اما اگر انفحر رو جوری که فیروزآبادی تفسیر کرده در آموز که میگه انفحر خود اون شیء اصفر که یخرج من بطن الحمل والجذع، اگر قرار باشه به خود او تفسیر کنین، شیردان حرامه، او که مما تخله الحیاته، البته اون شیء داخل او ولو مایعه حالت میعان داره ولو ملاصق با نجسه با میتست دیگه، ولی نفس داریم که پاکه دیگه، نفس داریم که حلاله، وقتی هم نفس داریم حلاله قهرانه پاکه، او رو باید به نفس تطهیر کنیم و تحلیل کنیم نه به قاعده. خوب دقت کنید، اگر انفحت تفسیر بشه به شیر، شیری بره و بزغاله شیرخور در شیردانش داره، تطهیر او نفس میخواد، قاعده نجاست رو میاد، چون اون مایع ملاقی میته انفحت که استثنا نشده، اون شیردان که استثنا نشده، فرضی که انفحر رو تفسیر بکنه به اون شیر، اون میشه مایع ملاقی نجس، هم نجسه هم حرامه. به نحوی پس با این حساب که در قاموس چنون میگه، در صحاح چنین میگه، حالا فرض رو بگذاریم رو حرف لغویین حساب باز کنیم، یا از باب این که ظهور درست کنه یا قول لغوی امثال جوهری رضاوادی حجت باشه، یا حالا صغرای ظهور درست بشه، الان در این وضعیت چه کنیم؟ آیا استثناء شده فقط شیر داخل شیردان یا خود شیردان استثناء شده؟ که اون شیر استثناء نخواد دیگه، اصلا علال قاعده بشه پاک، چون او هم مما لا تخلو الحیاته قاعده حلیتشه، هم داخل اون محفظه بوده ملاقی نجس نیست قاعده طهارتشه، هم طهارتش علال قاعده است هم حلیتش علال قاعده است، نفس نمیخواد. اگر تفسیر بشه انفحب شیردان که سحاق میگفت، نتیجه این میشه. اگر تفسیر بشه انفحب خود شیر، خب شیردان نجسته دیگه، میتر مما تخلو الحیات، حلیت طهارت شیر رو هم انفحب رو که قراره به شیء اصفر که گفته بود تفسیر بشه، او رو هم باید به نفس خاص طهارتش رو اثبات کنیم، وگرنه قاعده نجاست اوست، چون اون مایع ملاقی نجسه. خب ایشون میگه علی حال انفحه یا اینه یا اونه دیگه، انفحه که در روایاته یا خود اون شیردانه یا خود اون شیره، پس اون شیر علایه حال میشه متیقن، شیردان میشه مشکوک. وقتی شد مشکوک قاعده حرمتشه، اجزاء میته، اجزایی که تحلها الحیات قاعده حرمت شده. این فرمایش شهید. البته فرموده اگر کسی تفسیر کنه انفحه را به شیردان که جوهری این کار رو میکرد، شیردان پاک حلال شد، اون شیء اصفر داخل او هم پاک میشه و حلال میشه علی القاعده، اما خود شیردان نجسه، بالاخره ملاقی با بقیه بدن اجزاء داخلی اون میت است دیگه، میشه نجسه بالعرض، شستن میخواد. ممکنه بگیم مفهمت، ممکنه بگیم روایت مطلقه نگفته شستن، ولی خب جوابشو دیگه مستحضرید، روایت در مقام بیان طهارتش نیست، در مقام بیان حلیتش. اگر قرار باشه انفحه تفسیر بشه به شیردان، شیردان شستن میخواد، نجس هست بر اثر ملاقات با اعضای دیگر داخلی اون میته، اما حلال هست. بله؟ ببینید این که در اونجای حرف رو نمیزنیم، اگر تفسیر بشه انفحه به اون مایع زبرنگ داخل شیردان اونجوری که قاموس اونجوری معنا میکرد، دیگه اون دلیل دال بر حل، دلیل دال بر طهارت هم هست. جهش اینه که خوب حالت میعان داره، اگه قرار باشه او حلال باشه قهرم پاکه که حلاله، اگه نجس باشه که قابل تطهیر نیست، پس باید حرام هم باشه. او چون میعان داره دلیل بر طهارت، دلیل بر حل شد، دلیل بر طهارت چم گرفتن. اما اگر انفحه رو تفسیر کنیم به شیردان، انفحه که ممکنه بگیم حلال هست ولی نجس باید شستشو بشه، البته اون مافیها مظروفش اون چون محفظه پاکی بوده ملاقات با نشده، اونم هم علی القاعده هم پاکه هم حلاله. دیگه نمیتونیم بگیم نجاست از جای دیگری با اونجا ارتباط داشته، اتصال داشته. رو این حساب ایشون اینجور میگم که اگر قرار باشه تفسیر بشه انفحه به شیردان، اون مافیها اون ملاقی نجس هم نیست، مما تحلها الحیات هم نیست، به خاطر دومی حلاله، به خاطر اولی پاکه، چون ملاقاتی به حسب ظاهر رخ نمیده. اگرم بگید مشکوکه دیگه، یقین که نیست، شک که در ملاقات با نجاست باز قاعده طهارت. نه، اون که غذاییه که بر بزغاله شیرست که خورده اونجا جمع شده، اون شیء اصفر همون شیره، اون که لا تخلوها الحیاته. لذا در روایات هم داریم، حتی تعابیری در روایات بکار رفته که ناظر به همینه که انفهم ما لا تخلوها الحیات، یعنی روایات هماهنگ با تفسیر قاموسه. از بعض محشین گفتن تفسیر جوهری غلطه از انفحه. حالا عبارت ببینید، از دو ست قبلش ببینید، فرموده بود که قال فی القاموس شیء یستخرج من بطن الجدی الرازع، از شکم بزغاله شیرخور، حالا یا حمل بره، اصفر و فاذا اکل الجدی، اگر غذا خور شود، علف بخورد اون بزغاله، فهوه کرش یا کرش. خب حالا ظاهرش اینه که هوه برگرده به خود همون شیء اصفر دیگه، که اگر قرار باشه کرش کرش، اونجوری محشین همه گفتن، به خود اون ظرف اطلاق بشه، این قسمت کلام و قاموس هم میشه غلط. اون شیء اصفر که کرش یا کرش گفته نمیشه، کرش و کرش بیده ظرفش گفته میشه. بذارشون هم فهمیده بود ظاهر اول تفسیر، ابتدا، چون انتهای تفسیر اصلا اشکال کردن غلطه. اگر قرار باشه کرش، دقت کنید که اون فرمایش صاحب جواهر از فی الجمله معلوم شه، اگر قرار باشه کرش هم اون پوسته نباشه، اون ظرف نباشه، همون شیء داخله، اون ظرف، اون شیء اصفر، او رو اذا اکل الجد بهش بگن کرش دیگه. بین تفسیر صحاف با جوهری تنافی نیست، یکی میشه. حالا صاحب جواهر اینو میگه، این تو خب محشین فرمودن کرش مسلمه که به خود اون شیردان گفته میشه یا معده به جون گفته میشه.
شاید خودتون
رو زرد
کرد وقتی چند کار نشده، بله؟ یه از بر خود به اون چهش برگرده، یه خود شیردان یه چی
ظرف
زرجنگی هست
قبل این
که
تنفار
بشه
بعد میشه مده. شیعون یستخرج من، نه آخر بعدش میگه فیقصر و فی صوفتن فیقلزون، اینا نشون میده خود اون مایه درونشون میگن، که در عرف هم عرصه پنیر مایه تفسیرش میکنن، خود اون رو، اون شیر داخله شیردان رو استفاده اینجوری میکنه. فقط ظاهر اول تفسیر افتاد دارد که انفحه لبن مستحیل تبدیل شده حالا به یک مایع زردرنگی که میگه در جوف در داخل سخله بره یا بزغاله شیرخور باشه، فیکونو من جمله ما لا تحل الحیات، این میشه از جمله ما لا تحل الحیات. ما لا تحل الحیات در میته هم پاکه هم حلاله، مگر اینکه نجاست فی الارض پیدا کنه. خب حالا اگر قرار باشه انفحت تفسیر بشه به او، باید بگیم این ملاقاتش با پوسته که خود اون ذره تحلل الحیات، این باعث نجاست نمیشه دیگه. مدلول التزامی روایت میشه طهارتش علاوه بر حلیتش، چون اگر قرار باشه این با ملاقات نجس بشه پس حلیتش یعنی چی؟ یه قابل تفسیر هم که نیست. وقت صحاف فرموده الانفحه کرش الحمل اول جد مالم یعکل، خب اگر اون فعضا اکلا فهو کرشان، او رو در نظر بگیریم و هوا برمگرده به خود اون شیء اصفر، بین فرمایش صحاح و قاموس دیگه فرقی نمیمونه. کساب جواهر اینو میگه فعضا اکلا اگر علف خور شد دیگه انفحه بهش نمیگن، فقط کرش. بعد میگه نزدیک به همین تفسیر صحاح کلامی که در الجمهر است که مال ابن دوری و علا هازا بنابر تفسیر دوم فهیه مستثنات هم مما تخلوها الحیات. اینی که ایشون اینجور میگه استثناء از ما تخلوها الحیات رو این حسابه که کرش یا کرش رو مسلم میدونه که به خود اون شیردان اطلاق میشه، تو این حساب اینو اینجور میگه. در میگه کلام صحاح استثناء از طبق تفسیر صحاح استثناء از ما تخلو الحیاته. اگر بخوایم بگیم بین اینا تنافی نیست، باید از این دست برداریم، کرش رو مسلم نگیریم در اون شیردان، اونجوری که از زید تفسیر قاموس این بر میاد، فاذا اکل فهو کرشون هو برمیگرده به همون شیء اسفری که گفته بود، او شیردان نبود. خب و الان اول اگر تفسیر حالا فعلا ایشون کرش رو دقت بکنید، فرمایش شهید رو ایشون کرش رو مسلم میگیره در شیردان، مونده سر این که انفحه یعنی چی؟ انفحه هم همون شیردانه، میگه صحاح اینو میگه، یا انفحه شیر شیردانه که قاموس صدر تفسیر قاموس اونو میگه. میگه علل اول بنابر تفسیر قاموس و هو طاهران، و علا هزا فهیه مستثنات هم مما تخل و الحیات، و علا الاول بنابر تفسیر قاموس فهو و طاهران، و این لا سنگ الجلد المیز، اگه قرار باشه این فهه تفسیر بشه به خود اون شیء اصفر که اون شیر بود، اللبن المستحیل، اون قاعدتا باید نجس باشه و حرام هم باشه، چون میعان داره ملاسقه اون پوسته که پوسته میته، چون دیگه انفحه قرار خود اون لبن باشه، قاعدتا میشه مایع ملاقی نجس، مایع ملاقی نجس میشه متنجس، قابل تطهیر هم نیست، حرام باید باشه. اگر روایت میگه حلاله قهرن، یعنی این ملاقاتش با میته باعث نجاستش نمیشه، دیگه باید بپذیریم به تعبو. و این لا سقا الجلد المیت، الجلد المیت مراد همون محفظه است که شیردان بهش میگیم، او بالاخره استثناء نشده بنابرای تفسیر اول، فهو طاهرون به نفس، نفسی که میگه حلاله، البته نفس حلیت رو میگه نه طهارت رو، طهارت رو به ملازمه در میاریم، اما الاسانی بنابرای تفسیره جوهری، فهم ما فی داخلهی طاهرون قطعا، اون لبن مستحیل در داخل و اصلا استثناء نمیخواد، قطعا پاکه، چون مما لا تخلوها الحیات پس حلاله، داخل اون محفظه هم بوده که اون محفظه پاکه، فرض اینه که میخواییم این سهر تفسیر کنیم به خود اون زر، پس ملاقات با نجاست هم نداشته یا مشکوک بوده، فما فی داخلهی طاهرون قطعا، خود اون جلد چی؟ پاکه یا نه؟ البته حلال هست دیگه، اما پاک هم هست یا نه؟ و کزا ظاهره، مراد از ظاهر همون ظاهر جلده، همچنین ظاهر اون جلد او هم پاکه بالاصاله، البته بالاصاله مثل دست انسان که بالاصاله پاک، اگر نجاست برخورد کنه اونجا متنجس، اما آیا بالعرض نجسه؟ میگه اطلاق روایت میگه نه، نفر بوده شستشون بدی، اما جوابش اینه که اطلاق اینجا در مقام بیان نیست. اینجا که بین حکم به طهارت به حلیت و طهارت ملازمه نیست، عمومات ملاقی نجس مع رطوبت متنجسات شامل اینجاست. اون پوسته میشه متنجس، البته نجس نیست، متنجسه، شستشو میخواد اما حلاله بعد از شستشو. و هل ینجس بالعرض به ملاصقت میت وجهان، وجهش هم خیلی روشنه چیه دیگه، عمومات ملاقی نجس متنجس است. اگر ملاقات مع رطوبت باشه اینجا اونجوره دیگه. و فی ذکرا میگه شید اول در ذکرا صفحه 24 صفحه 240 الاولا تطهیرها، فتوا نداده، احتیاط که اولان احتیاط اینه که حالا شستشوی بدی. و اطلاق النفس این اشکال شهید ثانی و ذکرات، میگه نه اطلاق النفس اقتضا دارد طهارت را مطلقا، یعنی حتی بالعرض هم نجس نشه، طهارت بالذات و بالعرض. که این جوابش روشنه، اطلاق النفسی نداری نفس. اگر قرار انفحر رو استثناء کنه، انفحرم تفسیر کنیم به اون شیردم، حلیتش رو بیان میکنه، طهارتش رو بیان نمیکنه. طهارتش رو باید به قاعده عمل کنید، ملاقی نجس نجسش رو استشو میکنه. بذار اطلاق در مقام بیان نیست. نعم یبقى شک برمیگرده به قبل از این، علال اول علال ثانی و علال اول فکذا و علال ثانی فکذا. این نعم یبقا برمیگرده به قبل از اینا. حالا علی ای حال صحاح اونجور میگه، جوهری اینجور میگه، اگر بین این دو تفسیر تنافی ببینیم، ممکنه بگیم بین اون دو تفسیر تنافی نیست، به شرطی که دست برداریم از این که کرش مسلم باشه در شیردان. اگر از این دست برداریم بین این دو تفسیر میشه جمع کرد، تنافی نباشه که فرمودن بعد. اما اگر اون رو مسلم بدونیم، خب تنافی پیش میاد بین دو تفسیر که آیا انفحه. البته تفسیرها تعبیر نکنید دوران هم بین اقل دفتر در مفهومه، مفهومها متباین هست. طبق تفسیر اولی قاموس، انفحه میشه اون لبن داخل شیردان، طبق دومی میشه خود شیردان. مفهوم انفحه آیا اونه یا اینه، اینا متباینه اینند. شبهه مفهومی اگر پیدا کنه دوران بین متباینه اینه. اگر دوران بین اقل اکثر هست در ناحیه مفهوم نیست، در ناحیه حلیت و حرمت طهارت و نجاسته. چی بالاخره پاکه و چی نجسه، چی طاهره و چی غیر طاهره؟ میگه علی حال اگر این دو تفسیر رو در نظر بگیریم، دو تفسیر متباینه اما هر دو متفقن علی حال در این که انفحه به معنای بگید در هر دو متفقن در این که اون لبن داخل شیردان هم حلال هم پاک، در این هر دو میشن متفق.
ظهور بر اینا باقی میمونه،
علای حال تفسیر دیگری نیست. برای انفحه دو تفسیر بیشتر گفته نشده. ما نمیخوایم واژه انفحه رو معنا کنیم، معناش نمی کنیم، میگیم نه اینو نه اون. البته میدونیم یکی از اینا سالا دیگه باید شخص خودش بره دنبال ببینه ظهور پیدا میکنه یا نه. قول لغوی که ارزش نداره. اگر کسی خودش بره دنبال استعمالات قرائن ببینه به طبق تفسیر قاموس اونجوری میگه، ظهور ببینه به طبق تفسیر جوهری اینجوری میگه و تا آخرش هم میره دیگه. اما اگر کار به اجمال کشید، گفتیم شبهه مفهومی دائر بین متباینین پیدا کرد، دیگه نمیشه او رو ظاهر قلمداد کرد نه اینو ظاهر قلمداد کرد. خب از نظر حکمی چی کار کنیم؟ حالا بحث تفسیر بذاریم کنار، از نظر حکمی یعنی طهارت نجاست چه کنیم؟ میگیم باید حکم کنی به حلیت و طهارت لبن فقط، چون علا ای حال معنا از این دو خارج نیست. حالا این یا اون نمیدونیم، هر کدام باشیم معناش قبول داره که حالا قبول داره یا ندشون لغوی کار به احکام نداره. لازمش علا ای حال حلیت و حرمت، حلیت و طهارت لبن داخل به مقتضای روایات، اونو دیگه روایات تعیین میکنه.
یعنی که پیاده کرد اصل عملی احتیاط چیه؟ این کاری که کردیم گفتیم لبن برانه
اخذ به روایات، هیچی نیست، نه اصل عملیه نه. روایات میگه انفحه پاکه، حلاله، حلاله. نگه روایات متعرض حلیت. حالا انفحه رو نمیدونیم یعنی چی، اما میدونیم بالاخره یا اون شیره یا این شیردانه. اگه شیردان باشه بازم شیر پاکه، علی القاعده پاکه و حلاله، چون گفتیم لا تحل الحیات. اگر شیر باشه به نفس پاکه. اگه انفحه که در روایات میگه حلاله، خود اون لبن باشه، حلیت لبن میشه به نفس. اگه انفحه که روایات گفته حلاله، شیردان باشه، حق بودن و حلال بودن لبن داخل شیردان میشه علال قاعده، نه به نه. علال قاعده اجزایی که لا تحلو الحیات ملاقات با نجاست نکنه در بیت حلال. نعم یبقى شک فی کون الانفحه المستثنات، هل هی اللبن المستحیل؟ آیا مفهوم انفحه که در روایات استثنا شده اون لبنه که قاموس میگفت؟ اول کرش یا کرش شیردان، آیا اونه یا این؟ یبقى شک به سبب اختلاف اهل لغت. والمتیقن من، متیقن از اون مستثنا، از نظر حلیت و حرمت، نه از نظر مفهوم. دقت بکنید، از نظر مفهوم دوران بین متباینه اینه، اینا جامع ندارن. متیقن بگیرید، مفهومن اینا تباین دارن، جامعی نیست که بخواید متیقن بگیرید. متیقن از نظر حکم به طهارت و نجاست، به طهارت و حلیت. میگیم بالاخره انفحه اگر اون لبن باشه که قاموس میگه به نفس پاکه و حلال، اگر شیردان باشه لبن داخل علی القاعده حلاله. نسبت به شیردان البته نمیتونیم از روایت استفاده بکنیم، مجمله. شیردان رو هم علی القاعده حکم به حرمتش میکنیم، چون روایت مجمل شد، شبه مفهومی پیدا کرد، مجمل شد. وقتی مجمل شد نسبت به خود انفحه نمیشه کاری کرد، نسبت به خود شیردان نمیشه کار کرد. اونم از اجزایی است که تحلل الحیات قاعده درش نجاست. این تمام. بل لبن فی زرع میته علا قول مشهور بین الاصحاب مستنده روایات. اگر گوسفندی گاو مرده اما پستان اون گاو، گوسفند شیر داره، شیر داخل پستان آیا حلال یا نه؟ قاعده رو دیگه مستحضر، قاعده اینه که نجاست و حرمت، چون مایه ملاقی میته. پستان گاو که دیگه، یا گوسفند که استثنا نشده بیشک، اون میته. شیر هم میشه مایه ملاقی نجس، علال قاعده نجس میشه، قابل تطهیر هم نیست، قاعده حرمته. اگر کسانی که مشهور میفهمد قائل به حلیت شدن، مستند چون روایاته، باید به تعبد بفرد، بالاخره واضح طهارت و نجاست شرع رافعش هم خودش اینجا هست. و لبن فی زرع میته علا قول مشهور بین الاصحاب. مستند این مشهور روایاتیست، از جمله صحیح زراره عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال سألتو عن الانفحه تخرج من الجدی، تو روایت به این نحوه، من الجدی المیت، بزغاله مرده. قال لا بحث به. این که مربوط به بحث قبله، بحثش هم شد که جد که انفها یعنی چی، اما شاهدش اینجاست. قلت و اللبن یکونو فی زرع شات فقط ماتت، شیری در پستان گوسفند بوده، گوسفنده مرده. قال لا بحث به. تباید روشن قد رو بین نجاستوه سریحن فی خبر آخر. خبر آخر را از تهذیب آدرس یاد داره، تهذیب جلد 9 صفحه 76 باب 2 حدیث 60. نجاستش هم روایت شده، لکنه ضعیف السند. دقت کنید باز بحث دقیق داره اینجا. این روایتی که آدرس از نظر قواعد حجت نیست، ضعف سند داره، میشه لا حجت. تعارض پس در نمیگیره، بین حجت و لا حجت که تعارض نیست. البته اگر تعارض در بگیره اون خبر دال بر نجاست مقدمه، چون مرجح داره موافق عموماته، عمومات مسلمه، عموماتی که میگه مایع ملاقی نجس و هر شیء مرتوب ملاقی نجس متنجس میشه. وقتی متنجس شد اون شیر داخل پستان حرام هم هست دیگه، قابل تطهیر هم که نیست. اگر تعارض در بگیره البته موافقت با کتاب مرجح میشه، موافقت با عمومات مسلمه. این موافقت با کتاب که جز مرجحاته، مراد موافقت با قرآن نیست، مراد موافقت ما هو مکتوب فی شریعت مسلمن، چه آیه قرآن باشه چه مسلمات در روایات باشه. دو روایت تعارض کنن، احد ما موافق با یک روایتی که مسلمه در شریعت، او پیش میفته. فهمت؟ فقط رو به یه نجاست و خود صریحاً زی خبر آخر. لکن نهو ضعیف السند الا انه این خبر آخر موافق للاصل. اصل مراد قاعده، اصل عملی نیست، قاعده فقهی در باب طهارت نجاست که ملاقی نجس مع رطوبت متنجس میشه، که بیان باشه این قاعده از نجاست مایع به سبب ملاقات نجاست. از یک طرف هم کل نجسن حرام، کل متنجسن حرام، مطابق این را ازش عرض کردیم، تعبیر کردیم موافقت با کتاب. قاعده مسلمه حکم آیه قرآن رو داره، میگیم موافقت ما هو مکتوب فی شریعت مسلمه، مطابق چون تعارض در نمیگیره این یکی لا حجتی حرفا رو نمیزن. خب شهید اول فرمود واللبن واللبن علا قول مشهور، پستان شیر در پستان حیوانی که مرده بنابر نظر مشهور استثناء شده، و نسبت القول بالحل الى شهرت، خود ایشون قائل نشد نسبت به مشهور داد، میگه نسبت دادن قول به حل را به شهرت اشعار دارد به اینکه خودش قائل نیست، توقف تشعر به توقف هیفیه، یعنی در لمعش اظهار نظری نکرده، توقف یعنی از هم اظهار نظر، سکوت. ولی در دروس جعله اصح، یعنی همراه شده ما مشهور. و ضعف روایت تحریم، روایت تحریم را ضعیف دانسته که از کردیم، و جعل قائل به روایت تحریم را نادر، قائل به تحریم ابن ادریس در سرائر که به این خبر عمل کرد به صفحه 369، و حمله ها علی تقیه، چون مذهب عامه حمل بر تقیه کرده. البته روایت اگر حجت نباشه نیاز نیست به این اعمال مرجحات، حمل بر تقیه اعمال مرجح، حمل بر تقیه اعمال مرجح نیازی نیست به این تمام. بلو اختلف الزکی من الله و شبه الله بالمیت، شبهی هم داره عبارتون، ولا سبیل الی تمییزه اشتون بل جمیع. هر کردیم قبلا در بحث قنم موتوع انسان گفتیم قاعده در شبهه محصوره وجوب احتیاط. اگر تو گوشت نمیدونه کدام مزکاست کدام میتست باید هر دو رو بندازه دور. اگر مخلوط بشود، البته بحث اصولیش خب خیلی مفصله، در اطراف علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی آیا واجب موافقت قطعیه که موافقت قطعیه رو میگن احتیاط، یا جایز است مخالفت قطعیه یعنی میتونه هر دو رو مرتکب بشی، هم این لیوان رو هم اون لیوان رو که یقین داره احد و ما خمره میتونه هر دو رو بخوری، یا جایز مخالفت احتمالیه و موافقت احتمالیه کافی است و لازم. سه قوله حتیم قائل داره از بزرگانی مثل مرحوم نراقی اینا قائلن به جواز مخالفت ارتکاب بعض اطراف، در اطراف علم اجمالی بعض الاطراف رو میتونی مرتکب بشه، اون دو گوشت رو یکیشو میشه ببره، هر دو رو نمیشه، یکی رو میتونه. در غیر محصوره احتیاط واجب نیست بدون شک. شبهه غیر محصوره و شبهه محصوره ملحق به غیر محصوره، شبهه محصوره ملحق به غیر محصوره میگن جایی که اطراف شبهه محدود دو طرف سه طرف بیشتر نیست اما بعض اطراف از محل ابتدای تو خارجه. مثال زدیم نمیدونه آیا قضای تو نجسه یا قضای ملکه انگلیس، اون ربطی به تو نداره، میدونی احد هما نجس، نباید قضای جلو خودتم بخوری. این شبهه محصوره است ولی حکم غیر محصوره داره که احتیاط درش واجب نیست. ولی خب شهید هم از کسانی که احتیاط رو واجب میدونه لذا این فرمایش رو داره. ولو اختلط الزکی من الله، اگر گوشت تزکیه شده مخلوط بشود با میته و راهی به تشخیصش نباشد، این راه باید یا راه قطعی باشه یا راه معتبر شرعی، راه معتبر شرعی مثل این که بیانه قائم بشه، نه راه های زنی که بعضی فرمودن گفتن هر دو رو بنداز تو آب جوش اگر جمع شد معلوم میشه این مزکاست، اگر خودش رو ول کرد معلوم میشه میته. اینا مستند معتبری نداره. بلا سبیل الی تمیزی، اینجا اجتنه بل جمیع، همه باید کنار رفته بشه به خاطر وجوب اجتناب میت. این به وجوب اشاره به دلیل است که دارن مشهور برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی میگن اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، شما یقین دارید به اجتنب عن المیته یقت رو گرفته، اجتنب عن المیته متوجه تو شده الان، این امتثال یقینی میخواد، امتثال یقینیش به جز کنار گذاشتن هر دویه به خاطر وجوب اجتناب میت، یعنی حرمت علیکم المیته الان در مورد تو فعلی شده و حاصل نمیشود این اجتناب الا بهی به این اجتناب جمیع فیجب. و فی جواز بیعه بحث دیگری که آیا میشه اینها رو این گوشت های مختلف رو فروخت به کفار بفروشیم به یهودی نصرانی، به مسلمین نمیشه. و در جواز بیعش الا مستحل المیته به یهودی نصرانی قولان، الا قاعده قاعده عدم جوازه، قاعده که میگیم قاعده باز قاعده فقهیه، ما عمومات و اطلاقاتی داریم که هر گونه تصرفی رو در میته ممنوع میکنه، بیعش رو به صورت مطلق ممنوع میکنه به هر کسی میخواد باشه. اما خب اگر نفس خاص داشته باشیم که بیعش به کفار جایزه میشه مخصص بگه. مستند صحیحه حلبی و حسنه ای از امام صادق سلام الله علیه و رده قومان، عده اون روایات رو رد کردن نظرن الى اطلاق نصوص به تحریم بیع میته و تحریم ثمن میته، خب جوابش هم یک کلمه است دیگه، اون ادله اطلاق برای اینام خاص تقیید میکنه، مگر اینکه در این مقیدات مخصصات تضعیفی بیارید. و اعتذر العلامه عنه، علامه در دارن در مختلفه، اعتذر عنه عذر آورده از این بیع، گفته جایز بیع کنیم چون در واقع تو نمیخوای بیع کنی با کفار، ادله‌ای داریم که مال کافر فیعون للمسلمین، خب تو از این راه حالا میخوای دزدی کنی پول کافر رو، دزدی نمی کنی، میته بهش میفروشی پولشو میگیری. اما اشکال بر علامه اینه، مستحل المیته گاهی یهودی و نصرانی است که در بلاد مسلمین زندگی میکنه و کافر ذمی است، اموال کافر ذمی که فیع نیست. این روایات شامل بیع به کافر ذمی هم میشه، یا به روایت عمل کنید بگید جایز بیع حتی به کافر ذمی، یا که بذارید کنار به قاعده عمل کنید. اینجوری توجیه کردن میشه اخف از ادله. نظرن الى و اعتذر العلامه عنه از این جواز بیع به انه لیس به بیع فی الحقیقت، در واقع بیع نیست، و انما هو استنقاض مال کافر، این بیع در واقع تحصیل مال کافر است به رضای خودش، و مال کافر فی اون، حالا اینم یک راهشه، ولی اشکال میشه بعد و یشکلو اشکال میشه بر علامه به ان من مستحله من الکافر من لا یحل ماله، از جمله مستحل میت از کفار کسانی هستن که مالشون حلال نیست برای مسلمین کذمی، پس این توجیهتون به درد نمیخوره. و روایات شامل میشه جواز بیع به کافر ذمی را، توجیه شما اخص از روایاته. میگه مرحوم محقق حلی در شرایع گفته بفروش به کافر، ولی قصد کن اون مذکر رو فروختی، پولی میگیری در برابر مذکر. اشکال با محققم اینه که اون مذکر معلوم نیست، بیعت قراریه، بیعت قرارم باطله. و حسنه المحقق، محقق حلی این بیعت به کفار را، گوشت مخلوط حلال با حرام را بفروشی با کفار، این حسن است اگر قصد کنی بیع مذکر را، بنابرای باشه پولی میگیری در برابر اون مذکر باشه، مع قصد بیع مذکر حسبو فقط. و تبعه العلامه ایزن، علامه هم در این جهت تبعیت کرده از محقق، علامه در تحریر، ولی اشکال میشود بر هر دو به جهالتهی، اون مذکر مجهوله و عدم امکان تسلیمهی متمیزن، میشه سغرای بیع قرار، لذا شهید میگه یا به روایت عمل کنید تخصیص بزنید، بیع میته ممنوع الا بیع میته مخلوط با مذکر به کفار او جایزه، یا که بذارید کنار به قاعده عمل کنید. فا اما ان یعمل به روایت به خاطر صحت روایت من غیر تعلیلن، این توجیهات گفتید داره بذارید کنار، یا حکم بطلان بی می شود و عمل به عمومات من از بی.